بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب این چهار آیه آخر سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، که ولا یتذکرون بوده تاش تو زال ادغام شده ولا یذکرون. و ازا ما انزل سورتون نظر بعضهم الى بعض هل یراکم من احد، هی به هم دیگه نگاه میکنند که یعنی گوشه چشم بزنند رو تمسخر. ثم من صرفو، که تو بعضی روایات هست که مثلا اگر یک کسی تو مسجد بود یا نماز خونده بود، بعد یکی بهش گفت که نماز تو خوندی یا نه، نگوید این صرف تو، بگوید مزهی تو. این به خاطر این آیه است، نه اینکه منافقین میگفتن که این صرفو، چون کلمه این صرفو درباره منافقینه، میگه که شما که نمازتون رو خوندید یا تو مسجد بودید نگویید که این صرف تو، شما بگویید که مزهی تو. ثم من صرفو، صرف الله قلوبهم، روشون رو میگردونن خدا دلشون رو برگرداند. به انهم قوم لا یفقهون، زیرا اینان نادانند. لقد جاءكم رسول من انفسكم، پیامبری از خودتون برای شما مبعوث شده. عزیز علیه ما عنتم، سخت است بر این پیامبر اون چی که شما را به رنج می آورد. حریص علیکم، حرص داره بر شما، که یعنی خیلی اصرار داره که آدم خوبی بشید. بالمؤمنین رؤوف رحیم، به مؤمنان هم عطوفت و مهربانی دارد. فإن تولوا، اگر که این منافقین رو گردوندند، تو هم بگو حسبی الله لا اله الا هو و علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، این ذکر رو بگو. خب المعنا، معنای این آیات شریف، ثم نبه سبحانه على اعراض المنافقین عن النظر، سپس خداوند بیان کرده که اعراض میکنند، روی میگردانند منافقان از نظر و تدبر. لما ينبغي ان ينظروا و يتدبروا في، منافقین اعراض میکنند از اینکه نگاه بکنند و دقت بکنند در چیزی که باید نگاه کنند و باید تدبر کنند. یعنی این آیات شریفه قرآن رو که میشنوند اصلا فکر نمی کنند، دقت نمی کنند. فقال، خداوند فرمود ابلا یرونه، گفتیم یا ابلا ترونه، هر دوش. اگر ابلا یرون باشه یعنی ابلا یعلم هؤلاء المنافقون، یعنی آیا این منافقین نمی بینند، یا اینکه بقیل معنوه ابلا یبصرون. این فرق بین این دوتا اینه ها، که احتمال داره که یرون به معنی دیدن با چشم باشه، احتمال داره به معنی باور قلبی. اول میگه اولا یرون، یعنی اولا یعلمو، اینجا یرون را به معنی رویت قلبی معنا کرد. بعد میگه قیل معنوه اولا یبصرون، میخواد به یکی قیله که رویت به معنی همین نگاه با چشم. آیا نمیدانند یا نمیبینند که انهم یفتنون، این منافقین امتحان میشوند، ایم تهنون امتحان میشوند، فی کل آمن مرتن او مرتین، در هر سالی یک بار یا چند بار. حالا میگه دفعتن او دفعتنی، یک دفعه یا دو دفعه. دیروزم عرض کردم اینجا تثنیه به معنی کثرت، به معنی دو نیست، یعنی مکرر خدا امتحان میکند، امتحان میکنه بالامراض و الاوجاع، با مریض شدن و فلان، این همه امتحان های خداست. و هیه روائد الموت، این مریضی ها روائد الموت. روائد جمع رائده، و هیه رائد الموت، نه نه غلط، چه هیه جمع دی و هوه، نه اونم غلطه دیگه، چون که امراض جمع غلطه، امراض که جمعه که هوه بهش بر نمیگرده، باید هیه باشه، اگرم هیه بود اونم باید روایت باشه نه رایده. این زنایی که تو خونه ها کار میکنند، امروز میره توی خونه، فردا میره تو اون خونه، پس فردا میره تو اون خونه، این رو میگن روایت. حال نظافت چی؟ در اصل منش این اصلا روائد، یعنی زنانی که تو خونه ها میچرخند. وقت داره میگه که این مریضی ها و درد ها روائد موته، یعنی تو خونه میچرخه، امروز این مریضی میره توی خونه اینو میکشه، فردا میره تو خونه اونو میکشه، فردا. مرض را و درد را تشبیه کرده به این زنهایی که تو خونه ها میچرخند. خیلی حالا هر دو احتمالش بله، حالا شما فرمید اونی که به هر حال یه احتمال این که بگیم که منافقین، یکم این که شما نمیبینید که خدا با اونا اینجوری رفتار میکنه، ثم لا یتوبون، بعد این منافقین توبه هم نمی کنند، یعنی لا یرجعون عن کفرهم، از کفرشون دست بر نمی دارند، بلا هم یذکرون ای لا یتذکرون، بلا یتذکرون، یعنی این ته تو اون زال ادغام شده، شده بلا یذکرون، یعنی تذکر پیدا نمی کنند نعم الله علیهم، متذکر نمی شود نعمت های خدا را بر اونها. بعضی هم گفتند که بلا یذکرون قیل یعنی یمتحنون بالجهاد مع رسول الله، هر سال خدا اینا رو امتحان میکنه به اینکه جنگ با پیغمبر میروید یا نمیره، خدا اینجوری امتحانشون میکنه. و ما یرون من نصرت الله رسوله، و خدا امتحانشون میکنه به اون چی که میبینند که خداوند پیامبر رو یاری کرد. و ما ینالو اعداؤه من القتل و سبا، به اینکه میبینند که دشمنان پیغمبر شکست میخورند، اون چه که میرسد به دشمنان پیامبر از قتل و اسیر شدن. و سبا ان ابن عباس فلسن، پس ابن عباس و حسن این امتحان را امتحان تو جنگ و نصرت پیامبر و شکست دشمن اینجوری معنا کرده. بعضی ها گفتن که امتحان خدا بالقحط والجوع، مجاهد گفته امتحان خدا اینه که به قحطی یا به گرسنگی. بعضی ها گفتن که امتحان خدا به رسواییه. آیا این منافقی نمیبینند که خدا گاهی امتحانشو میکنه، یعنی آبروشونو میبره؟ و قیل به حد که از تارهم، پرد دری اینها، و ما یظهر من خبث سرائرهم، و اون چه که آشکار میشه که اینا باطنشون چقدر پسته ان مقاتل. بعضی هم گفتن امتحان خدا بالبلاء والجلاء، گاهی امتحان خدا بینه که بلا میآورد یا بلا رو برطرف میکند، یا من القطر بارون نیاد خشک سالی و ذهاب سمار. ارز کردم دیگه، یعنی بلا بیاید یا بلا رو بردارد. آره دیگه، چون بحثم اصلا همین سوره اصلا بحثش همین بود دیگه، این آخر همین سوره هم هست، حالا تو این چه نیست ولی تو کتابای دیگه هست که میگفتن که این سوره توبه که اومده اصلا گویا میخواد دونه دونه منافقین رو نام ببره و این خوب آب روزی بود براشون دیگه. و ذهاب ثمار هم که میوه ها از بین بره، اونم میشه معنا کنیم ولی اینم میشه. آیه شریفه دوم، و اذا ما انزل سورتون، وقتی که یک سوره نازل میشه، یه سوره قرآن که نازل میشه، اینه هی یواشکی به همدیگه نگاه میکنند و نیشخند میزنند. وقتی نازل میشه و سوره ای نگاه میکنه بعضیشون به بعضی، معنای آیه نسا، و ازا انزلت سورتون من القرآن، وقتی سوره قرآن نازل میشه، و هم حضورون اندن نبی صلی الله علیه و آله، اینم خدمت پیامبرن، کری هو ما یسمعونه، خوش ندارن که این چیزی که به گوششون میخوره، این آیاتی که به گوششون میخوره خوش ندارن. من نظر بعضهم الى بعضن، به هم دیگم نگاه میکنند، نظرن یؤمنون بهی، نگاهی که یعنی مثلا کلشه همچین میکنه که یعنی بله قبول داریم ولی رو تمسخره. هل یراکم من احدن، یعنی هی یه جوری هم به هم دیگه نگاه میکنن که اگه کسی نگاه نمی کنه بهشون نیشخند بزنند، اگر نگاه کسی میکنه بله بله ما قبول داریم. اینجوری آیا کسی شما را میبیند؟ و انما یفعلون ذلک، این که به هم دیگه نگاه میکنند، لانهم منافقون، اینا منافقند، یحذرون ان یعلم بهم، میترسن که حالی که نشخن میزنیم کسی ببینه، بله زهی نگاه میکنن که هل یراکم من احد، هل یراکم من احد، یعنی این که نگاه بکنیم که اگر کسی نمیبینه وقت نشخن بزنند. فکأنهم گوی بله لأنهم منافقون یحذرون ان یعلم ان یعلم بهم، میترسن حذر میکنند که کسی بفهمه اینها را. فکأنهم یقولو بعضهم لبعض، گویا به هم دیگه میگویند هل یراکم من احد، کسی میبینه یا نمیبینه. ثم یقومون فینصرفون، بعد بلند میشن از مجلس میرن بیرون، و انما یفعلون ذلک، این کار رو میکنن مخافت ان تنزل آیتون تفزههم، ترس این داره که آیه قرآن نازل بشه آبروشون رو ببره، آیه قرآن نازل بشه فضیحت اینها بشود. و کانو لا یقولون ذلک بألسنتهما، این که یعنی این حرف رو میگیم میگویند، این نه یعنی به زبان میگند، یعنی اون حرف دلشونه، حرف دلشونه. بله و کانو لا یقولون ذلک بألسنته، اینه به زبان نمیگن، بلکه ینظرون نظر من یقولو لغیره ذلک القول، جوری به هم دیگه نگاه میکنن که مثل کسی که یه حرفا رو میزنه، یعنی مثلا یه جور نگاه میکنه به اون رفیقش، یه نشخند میزنه که یعنی ما اینا رو قبول نداریم، در زبان حالشونه. فقیل معنه و بعضی افتن معنای آیه اینها که ان المنافقین کان ینظر و بعضهم الى بعض نظر تعنت و تعنن فی القرآن، بعضی افتن معنای آیه اینها که منافقین به هم دیگه نگاه میکنن نگاه تعنت تمسخر و نگاه تعنه اشکال، یعنی یه نگاه تمسخرآمیز. ثم یقولون، بعد میگوین هل یرانا احد من المسلمین، کسی از مسلمان ها ما رو دید که مسخره کردیم یا نه. فاذا تحقق لهم انه لا یراهم احد من المسلمین، وقتی فهمیدن که مسلمان ها ندیدند، بالغوا فیه، بیشتر مسخره میکنند. یعنی اول یه گوشه چشم میزنن و میگن کسی ندید، ای کسی ندید، حالا بیشتر. و این علم و انهم یراهم واحد منهم، اما ای که دیدن که کسی از مسلمان ها دید، کفو انه خودداری میکنند. کفو خودداری میشوند. ثم انصرفوا، ای انصرفوا عن المجلس، بعد از مجلس پیامبرم میرن بیرون. و قیل انصرفوا عن الایمان، حالا انصراف از مجلس یا انصراف از ایمان آوردن. صرف الله قلوبهم، حالا انصرفوا خدا دلشون اصلا برگرداند. این نفرینه ها، صرف الله قلوبهم یه نوع نفرینه، منصرف کند خدا دل اینها را عن الفوائد التي يستفيدها المؤمنون، از اون بهره ای که مؤمنان میبرند خدا از اون بهره اینها را منصرف کنه و سرور بها، و از اون شادی شادمانی که مؤمنین از این آیات پیدا میکنند اینها بهره ای ندارند. و حرموا الاستبشار بتلک الحال، به محروم می شوند این منافقین از اون بشارت با اون حالت نزول قرآن. وقتی که آیه شریفه قرآن نازل میشه یه آرامشی ایجاد میکنه، اینا محروم باشند از اون آرامش. و قیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه انسان، صرف الله قلوبهم عن رحمتی و ثوابهی، صرف الله گفتیم نفرین است، و یعنی که اینا از اون فواید ایمان محروم بشوند. بعضی گفتن نه، محروم بشوند از رحمت خدا. اون که شما فرمودین حالا یه بحثیه توی کتابای ان تو کتابای سیر و سلوک این بحث رو مطرح میکنن که ببینید یه آیه شریفه میفرماید که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت، یعنی دلشون میلرزه میترسه. یه آیه میفرماد که وقتی آیه قرآن نازل میشود زادتهم ایمانا بهم یستبشرون، بشارت و خرسندی و این حرفا. بعد میگن که جمع بین این دو آیه اینه که ابتداء نزول آیه خوف است و بعدش تبدیل میشود به بشارت و رحمت، یعنی ابتدا و انتها، تفاوت این دو تا آیه اینجوری. قیل معناه صرف الله قلوبهم عن رحمته و ثوابه، پس صرف الله عن ثوابه، عقوبتا لهم على انصرافهم عن الايمان بالقران، یعنی خدا میخواد بگه که اینا که انصرفو رفتند و ایمان نیاوردن، خدا هم مجازاتش این که رحمت دیگه به اینها نمیدهد. به عنوان عقوبت هست این رحمت ندادن، و عقوبت هست برای اینها به خاطر اینکه انصراف از ایمان پیدا کردن، یعنی روی گردوندن از ایمان به قرآن، و روی گردوندن از مجلس پیامبر صلی الله علیه و آله، خودم رحمتش از اینا برگردوند. و قیل انه على وجه الدعاء عليهم، بعضی گفتن که این صرف الله قلوبهم نفرینه، این وجه دعاء علیهم، دعاء علیه نفرین دیگه، این نفرین است بر اینا. صرف الله قلوبهم یعنی چی؟ یعنی خذلهم الله باستحقاقهم ذلك، یعنی خدا خارشون بکنه. خب وقتی حالا خود خدای متعال داره میگه خدا لعنتشون کنه، یعنی چی؟ خدا بگه خدا اینا رو لعنت کنه، میگه و دعاء الله علی عباده بعید لهم، وقتی خدایی که نفرین میکنه دا، یعنی همون بعده عذاب، وقتی خدا بگوید خدا لعنتش کنه، یعنی خدا بعده عذابش بدهد. پس دعاء الله علی عباده یعنی چی؟ دعا الله علی عباده یعنی بعید لهم، یعنی بعده عذابه. به اخبار بلحاق العذاب بهم، در واقع داره خبر میده که انشاءالله عذاب به اینا ملحق میشود. عن ابی مسلم آره باید درسته، بله بله. حالا مثلا بگیم، حالا اگرم که گفتیم نفرینه، ولی منشی نسا، یعنی خودم بعده عذابم بشون بده، ولی خب به خاطر کار خودشونه. بله بله. به انهم قوم لا یفقهون، همش هم تقصیر خودشون هستن، یعنی از رو نفهمی خودشون این کارا رو میکنن، مستحق این نفرین هم هستن. ای ذالکه، این بعده خدا به سبب اینه که اینا لا یفقهون مراد الله تعالی به خطابه، چون مقصود خدا رو از خطابهای خدا نمیفهمند. چرا نمیفهمند؟ نه به خاطر اینکه جاهل قاصرند، از باب این که مقصرن. لأنهم لا ينظرون فيه، خطاب خدا نمیفهمند، چون اصلا فکر نمیکنند، چون دقت نمیکنند، چون خطاب خدا رو تأمل نمیکند، نمیفهمد، به این خاطر هم خدا نفرینش میکنه.
نمیخوان
نمیخوان دیگه
نه
نفهمیدن از روی بیاری نفهم، مطالعه نمکنه، فکر نمکنه. ثم خاطب الله سبحانه جمیع الخلق، حالا دیگه کار به منافقین نداریم، به صورت کلی خداوند خطاب کرده همه را. و اکد خطابه بالقسم، یک قسم هم خورده، تأکید کرده، میفرماید که لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی این پیغمبر رو که شما حرفشو گوش نمیدید اعراضم میکنید، این از خودتونه، به شما مهربان، دلسوز شماست. فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم، یه پیامبری از خودتون، یا حالا من انفسکم، نفیسترینتون. انا بر رسول محمد صلی الله علیه و آله، مقصود خداوند از کلمه رسول تو این آیه پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله است، یعنی جاءکم رسولون، یعنی یه پیغمبری اومده، من جنسکم من البشر، اونم یه آدم مثل شما، ثم من العرب، عرب هم هست، من بنی اسماعیل هم هست، یعنی از خودتونه، از خودتونه. انس سدی، آقای سدی اینجوری گفته، گفته منکم، یعنی عربی مثل خودتون. و قیل ان الخطاب للعرب، بعضون گفتن که این من انفسکم و خطاب به عرب هاست، و لیس فی العرب قبیلتون الا وقد بلدت النبی صلی الله علیه و آله و له فیهم نسب، هیچ قبیله تو عرب ها نیست الا اینکه این پیغمبر از نسل اوناست، یعنی این هر قبیله همینجور میره تا آبا و اجدادش به یکی برسه دیگه، یعنی پیامبر به آبا و اجداد این قبیله میرسه، به آبا و اجداد اون قبیله میرسه، و همینطور نیست در عرب قبیله ای مگر اینکه پیامبر از اونها متولد شده است، و لهو فیهم نسبون، پیامبر نسبی با اون قبیله دارد. ان ابن عباس، یعنی پس منکم یعنی از خانواده شماست. بعضی هم گفتن که پیامبر از شماست، اما معناه انه من نکاح لم یسبه شیء من ولادت الجاهلیه، پیامبر من انفسکم یعنی بچه که ولد و زنا باشه، من انفس شما نیست، چون زنا نسب نداره دیگه، یعنی اون نسب شرعی نیست. میگیم پیغمبر من انفس شماست، یعنی از نسب شرعی شماست، یعنی هیچ وقت تو آبا و اجداد پیامبر زنا نبوده. قیل معناه، معنای آیه اینه که این پیغمبر من نکاهن، از نکاح بوده، لم یسبه شیء من ولادت الجاهلیه، از اون ولادت جاهلیت که همون زنا باشه چیزی به این پیامبر نرسیده که بله اون که اصلا اون از چیزن اصلا معلوم نیست که هیچ نسبتی با این بنی هاشم داشته باشه، احتمالا اصلا چیز اون الحاق و استلحاق اینجور چیزا بوده نسب اونا. بله ان صادق علیه السلام، امام صادق اینطوری معنا کرده که حال توضیح میدیم، الان توضیح میدیم، یعنی امام صادق معنا کرد که من انفس شما، یعنی چی؟ یعنی از نسب صحیح شما. قبلا هم اینو گفته بودم که بینید الان همین نکاحی که ما الان تو اسلام میخونیم، همین انکحت و زوجت و اینها رو، خب قبل از اسلام حضرت ابو طالب این صیغه نکاح رو برای پیغمبر و حضرت خدیجه خوند. یعنی اینا همه مسلمانان نکاحشون نکاحیه که حضرت ابو طالب چیز کرد. و روا ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله، ابن عباس نقل کرده که از پیامبر انه قال ما ولدنی من سفاه اهل الجاهلیت شیون، مرا نزاییده از اون زنا سپاه، سپاه همون زنای جاهلیت شیعه، یعنی هیچ وقت تو آب و اجداد من اینجور چیزی نبوده. ما ولدنی الا نکاحون که نکاح الاسلام، یعنی همیشه با نکاح شرعی بوده. و انما من الله علیهم بکونهی منهم، خدا داره اینجا تو این آیه منت میگذاره که یه پیغمبری برای تو فرستادیم که از خودتونه، منت گذاشته بر مردم که این پیامبر از اوناست. لأنهم اذا عرفوا مولده و منشأه، یعنی میخواد بگه بین این پیغمبر پدرشو که میشناسید، مادرشو که میشناسید، حالا این پیغمبر برادر خواهر هیچی نداره ولی عمو و عمه و خاله و اینا که داره، یعنی ایناشو که میشناسید، وقتی مردم بشناسن پیغمبر را، مولدش را، منشأش که کجا بزرگ شد، و شاهدوه صغیرن و کبیرن، کوچکی و بزرگیش هم دیدند، و عرفو حاله فی صدقه و امان، یعنی از بچگیش میشناسی، میدونیدم همیشه پاک بوده، همیشه امانت دار بوده، ولم یعصرو علی شیء یوجب نقصا فی، هیچ نقصی هم برش سراغ ندارند، یعنی تو بچگیش کار خلافی نکرده، دزدی نکرده، نمیدونم کسی را نزده، فلان برخورد نکردن و چیزی که موجب نقص در این پیامبر باشد. خب یه پیغمبری اینجوری که قبلشو میشناسید، فبالحری ان یکونو اقرب الی القبول منه، بیشتر سزاوار است که حرفشو گوش بکنید، بل انقیاد له، حرفشو مطیع باشید. یعنی این پیغمبر رو از بچگیش تا الانش رو میشناسید. توی مسیحیت الان این مسیحی ها در واقع این دینی که دارن دا، این دین عیسی که نیست، این دین پولوسه، یعنی پولوس این دین رو درست کرده دید. یعنی مسیحی ها دین کی رو دارن؟ دین آقای پولوس. پولوس هم خودشون میگن دید یک عمر مسیحی کشته و سربریده، یه عمره، هیچ خباستی به هیچ جنایتی نیست الا اینکه تو زندگی این آدم هست، هر کسافت کاری بگی این انجام داده. بعد هم یه حال میگن که این پیغمبر سایی دین آورده و این کار رو کرده. میگه این پیغمبر رو از بچگیش میشناسید که پاک بود، اونم پیغمبر اونا اونجوری عزیزون، این در واقع اصلا پیغمبر نیست، یه آدم خبیثیه، ولی خب دیگه مسیحی ها اینو قبول دارن دیگه. عزیزون علیه ما انتون، دیروز گفتم این آیه رو میشدم یه جور دیگه بخونیم، ما میشه بگوییم عزیزون علیه ما انتون، معنای آیه اینه ها که شدیدون علیه انتوکم، رنج شما بر او سخته، ای ما یلحقکم من الضرر، ضررهایی که به شما میرسه بر پیغمبر ناگواره. به ترک ایمان، میگه اینا که ایمان نیارند پیغمبر قصه میخوره و قیل نه. بله همینه دیگه درسته. بله نه پیغمبر الان دولت همین دولت خب بله دیگه خب نکرد که مسئول دیگه واقعش همینه درستش هم همینه. بینید اگر کسی مرد ارث داشت اما وارث نداشت کی ارث میبره؟ دولت. حالا اگر یک کسی هم مرد بدهکاری داشت کی باید بده؟ هم دولت باید بده دیگه. خب نمیتونست هم مثل اینه که بگید که خالی پیغمبری نباشه حکومت نباشه. اگر حساس حکومت بر همینه نمیشه که حکومت بیاد بگوید که هر کی پول داره دوبارس نداره مال من، اما هر کی بدهکاری داره دوبارس نداره مال من نیست. نمیشه که آخه من له الغنم فعلیه الغرم، هم که سودم بر زیانم همونه دیگه. چرا که بازه یعنی دلیل شرعی بر این که هر کسی که بدهکاری دارد و بدهکاریش نمیتونه بده، ولو نمیتونه بده یک ساله، یعنی یک کسی یه سالی بدهکاری داره نمیتونه بده، اینه تماما گردن دولته باید بده. و قیل معناه و بزرگتن معنای آیه نسا شدیدون علیه ما عزمتم. خب شما که نداشتی که خب دیگه بس یخ تو بگیره. بعضی ها گفتن معنای آیه نها شدیدون علیه ما عزمتم، اون چه که اسمتم اسم، اون چیزی که اسمی که مرتکب شدید یه گناه بکنید پیغمبر ناراحت میشه. انیل کلبی و زحاک. بعضی ها گفتن که معنای آیه این ها مقیل ما اعنتکم و زرکم عزیزون علیه، اون چیزی که سخت میکند شما را به رنج میآورد شما را. انیل قتیبی و قیل ما حلکتم علیه. بعضی گفتن که ما انتم یعنی ما حلکتم علیه، اون چه که شما برش حلاک میشید بر پیغمبر سخته. معمولا مردم بر چی حلاک میشن؟ سر پول دعواشونه دیگه، همیشه شاقو کشی یا سر چیه؟ سر پول دیگه. ان ابن انباری حریصون علیکم، این پیغمبر بر شما حریصه. معنای آینه ها حریص است علا من لم یؤمن ان یؤمن، پیغمبر حریص است بر کسی که ایمان نیاورده از اینکه این ایمن نباشد. میگه این بابا که ایمان نیاورده این حال تضمینی نداره زمین بخوره شلاق بخوره جهنم بره، از ایمن بودنش. ان الحسن و قتاده بالمؤمنین رؤوف رحیم، این پیغمبر به مؤمنینم رؤوف و رحیمه. قیل هما واحدون، بعضی گفتن که رؤوف و رحیم یکی. بر رأفت و شدت و رحمت، یه ده بیست صفحه قبلی چه داشتیم که گفته بود الرأفت و من شدت رأفت، من اونجا میگفتم من زیادیه، این شاهدش ها. بر رأفت و این بالمؤمنین رؤوفون، رأفت یعنی شدت همین رحمت، یعنی اول کلی گفته بعدم جزئی گفته، اول گفته رؤوف شدت بعد گفته رحیم درجه پایینش. و قیله بعضی گفتن که رؤوف از پیغمبر یعنی بالمطیعین منهم، اونا که مطیعن پیغمبر بهشون رؤوفه، اونایی هم که گناه میکنن پیغمبر بهشون رحیمه، رحیمون بالمسنبین. و قیل رؤوفون به اقربائهی، رحیمون به اولیائهی. بعضی هم بودن رؤوف است به خیشابندان، رحیم است به دوستان. رؤوفون لمن رعا، رحیمون به من لم یرا، رؤوف به اونه که دیدندش، رحیم به اونه که ندید. به هر حال این رؤوف و رحیم یا به دو گروه مختلف یا هر دوش یک کلمه است، درجه بالا و درجه پایین یه چیزه. به هر حال قال بعض السلف، بعضی از این علمای پیشین، حالا مرادش صحابه سان، قال بعض السلف یعنی بعض صحابه، بعض صحابه گفتن لم یجمع الله سبحانه لأحد من الانبیا بین اسمین من اسمائه الا لنبی صلی الله علیه و آله. خدا اسم خودش یه اسمایی داره مخصوص خودشه، مثل رحمان یا مثل صمد یا مثل جبار، اینا اسمایی که شما یه نباید رو بچه‌تون بگذارید، ولی یه اسمهایی داره که میتونید رو بچه‌تون هم بگذارید، غیر خودم داره. خدا رؤوفه، پیغمبرم رؤوفه، درست؟ بچه شما میشه اسمشو بگذارید رؤوف. خدا رحیمه، پیغمبرم رحیمه، شما میتونید اسم بچه‌تون بگذارید رحیم، اما رحمان نمیتونید بگذارید. این آیه دو تا اسم خدا رو ذکر کرده و این دو تا اسم خدا صفت پیامبرم هست. بالمؤمنین رؤوف رحیم، رؤوف و رحیم دو تا اسم خداست، در پیغمبرم هست. بعضی گفتن که هیچ پیغمبری نیست الا اینکه یک اسم خدا رو خدا تو قرآن برش ذکر کرده، اما اینجا تو این آیه دو تا اسم خدا برای پیغمبر ذکر شده، یعنی خیلی تجلیل از پیامبره. بعض سلف گفتن خدا جمع نکرده برای احدی از انبیا بین دو اسم از اسماء خودش، که یعنی دو تا اسم خودش بذاره روی پیامبر، الا للنبی صلی الله علیه و سلم، فقط این پیغمبرای دیگه یه اسم خدا روشون میاد، ایشون دو تا اسم. آره دیگه، از فانه قال، خداوند فرموده بالمؤمنین رؤوف رحیم، الان یعنی پیغمبر دو تا اسم رؤوف و رحیم داره، خدا هم همینجوری دیگه، و قال ان الله بالناس لرؤوف رحیم، یعنی رؤوف و رحیم و یه آیه گفته خدا، یه آیه هم گفته پیامبر. آیه یه آخری، فإن تولوا یعنی ان ذهبوا عن الحق و اتباع الرسول، اگر که رفتند و حرفو گوش نکردند، پیغمبر رو اطاعت نکردند، و ما یأمرهم به و اعرضوا عن قبولی، از اون چی که پیامبر امرشون میکنه اعراض کردند و اعراض کردند از قبولش. و قیل معناه، پس این گفتن فإن تولوا یعنی فإن تولوا عنك و عن الاقرار بنبوتك، اگر روی گرداندند از ایمان آوردن به پیامبر، خلاص حرف تو گوش نکردند یا اصلا تو رو قبول نکردند، فقل حسبی الله لا اله الا هو و علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، این ذکر خدای متعال را بگو. پس بگو حسبی الله، حسبی الله یعنی چی؟ ای کافی الله، خدا مرا کافی است، خدا ما رو کفایت میکنه. فانه القادر على كل شيء، خدا قدرت بر هر چیزی داره. لا اله الا هو، که لا اله الا هو هم حالا یا یک جمله است یا اصلا اسم خداست. علیه توکلت، بر او توکل کردم، یعنی و بهی و ثقت و وثوق من، اعتماد من به خداست. و علیه اعتمدت، اعتمادم بر اوست. و اموری الیه فبزتو، امورم را به سوی او واگذار کردم. و هو رب العرش العظیم، او خداوند رب عرش عظیمه یا رب همه چیزه. میگیم که خدا رب عرش عظیمه، خسل عرش به ذکر، عرشو گفته، چرا نگو خدا رب آسمان هاست، رب زمینه، رب مردمه؟ به خاطر اینکه دیگه همه این چیزا تو عرش دیگه داخله. پس عرش را فرموده تفخیما لشأنه، به خاطر اینکه میخواد شأن عرش رو خیلی بالا ببره. ولی انه اذا کان رب العرش، وقتی خدا رب عرش است، مع عظمته، با اینکه عرشم خیلی بزرگه، خب دیگه خدا رب این مورچه هم هست دیگه، اگر رب اون بزرگ است، رب این کوچیک هم هست. کان رب ما دونه من العظم، وقتی رب اون بزرگ است، رب اون چیزایی که کوچکتر از او هستن در بزرگی رب اونم هست دیگه. بعضی هم گفتن که عرش عبارت است از ملک و سلطان. عرش یعنی سلطنت خداوند، رب العرش یعنی رب الملک العظیم فی السماوات والارض، رب اون ملک عظیمه. عن ابی مسلم. بعضی هم گفتن که این آیه آخرین آیه که نازل شده از آسمان، این هذه الآیه آخر و آیت نزلت من السماء با آخر و صورت کاملت با آخر و صورت کاملت نزلت صورت البراءه، آخرین سورهی که کامل کل سوره نازل شد سوره براءت. و قال قتاده آخر القرآن عهدن به سما هاتان الآیتان. بعضی هم گفتن که آخرین آیاتی که عهد به آسمان، آخرین آیاتی که از آسمان نازل شد همین دوتا آیه آخره سوره توبه است، خاتمه تو براءت. اولا این ذکر حسبی الله لا اله الا هو و علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، این خیلی ثواب دربارش ذکر شده ها، خیلی زیاد. و اینکه روزی 10 بار یا روزی 100 بار این رو بگویید خیلی ثواب داره. یه مطلب مطلبی هم که حجای افشار فرمود، ببینید این بحث، این آیه در واقع همون توحید افعالیه یا بحث توکل، بحث توکل و ارتباط توکل با نظام اسباب و مسببات. یعنی که شما هر چیزی رو باید بدونید یه علتی داره. آب میخواید تشنتون رو باید آب بخورید، اما خوال وقت دعام بکنم که خدای منو سیراب کن یا نه. فرض کنید نونم میخواید باید برید دم نون باید نون بخرید، اما خب دعا هم میخواد. یعنی این نظام، نظام عالم نظام اسباب و مسببات. اما توکل یعنی چی؟ وثوق به خدا، تفویض امر به خدا. یعنی چی؟ فارسی توکل و این حرفا معنیش اینه است: خدا سبب ساز و سبب سوزه. اینه معنیش. یه چیزایی علل و اسباب طبیعی دارد، همون علل و اسباب طبیعی هم خدا تو اینا نقش دارد. ولی گاهی وقتا هم شما همه اسباب رو فراهم میکنید اما خدا همه اینا رو به هم میزنه. میری آب میخری، آب میفته زمین میریزه میخواستی بخوری، یعنی که سبب بود برای اینکه بخوری از بین رفت. پزشک مراجعه میکنی اثری هم ندارد.
به
عنوان سبب ها به تمامه
باشیم
بدونی که سبب سازه و نه خدا سبب سازه و سبب سوز. یعنی دنبال سبب بردید ولی بدونی علت تامه نیست. اما اینم علت تامه نیست. بگید خدا والله من برائه محیط، خدا احاطه داره، دام میتونه این سببی که من فراهم کردم از بینش ببره. میتونه اونجایی هم که هیچ سببی نیست سبب فراهم بکنه. این توکل اینها. بله بله درسته. بله این آیت الله زنجانی پدری داشت، من یادم اون سال اولی که من اومده بودم قم، ایشون زنده بود، رضوان الله اسد احمد زنجانی، هم مباحثه امام خمینی بود، پدر این آقا موسا، پدر آقا موسا. یک کتابی داره الکلام یا جور الکلام، اون جمله‌ای که امام خمینی درباره بنی صدر و رجایی فرمود، امام فرمود که رجایی عقلش از علمش بیشتره، بنی صدر علمش از عقلش بیشتره. این حرفو که امام فرمود، این مال اون کتاب آقای زنجانیه، اون الکلام یه جور کلام ها. وقتی اونجا بعضی جا هم میگه آقا روح الله چی گفت، آقا روح الله یعنی امام، هم مباحثش بوده میگه آقا روح الله چی گفت. تو اون کتاب الکلام یا جور کلام، نه 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 جوری از دریا مربوط به آقا موساست، مربوط به آقا موسا، ولی الکلام یا جور کلام تألیف پدریشونه. خیلی آدم بزرگی بود اسد احمد زنجانی. وقت تو اون کتاب میگه که یه بابایی از کهک اومد قم، رفتم یه عطاری، به این پیر مرد عطاریه به این گفت که آقا یه سیر خاکشیر بده. هیچ کسیم تو مغازه نبود. این عطاریه رفت یه مقدار تنباکو کشید، آورد کشید و داد گفت بفرما. این گفت که مکه خاکشیر میخواستم، مکه تنباکو نخواستم. پیر مرد گفت پس من اشتباه شنیدم، خب پس تنباکو رو بده تا برم خاکشیر بیارم. گفتم نه، حالا شما پیر مردی زحمت کشیدی، من با اینکه اهل دود و قلیون و این حرفا نیستم، ولی تنباکو رو میگیرم، اما خاکشیر هم میخوام. این رفیه مقدار خاکشیر آورد کشید و منم پول دوتا شد حساب کردم، با اینکه اهل دودم نبودم. برگشتم از قم برم کهک، اون سراه کهک اونجا که اون زندان هست، اونجا که رسیدم، حالا اون موقع همش اینجا بیابون بوده دیگه، میگه اینجا وسط بیابون که رسیدم دیدم یه بابایی نشسته، آتشم روشن کرده، یه قلیونم گذاشته. گفتم بابا چی کار میکنی؟ گفت هیچی، قلیون رو روشن کردم ولی تنباکو ندارم، منتظرم خدا تنباکوشو بفرسته بیاد. گفتم خب بیا اینها خدا فرستاده برد، که خدا به دل من انداخت. اولا اون پیر مرد خاکشی و تنباکو رو با یه اشتباه بشنبه، تنباکو رو خاکشی و تنباکو هیچ وقت اشتباه هم نمیشه دا، ولی اون اشتباه بشنبه، به دل منم بیاندازه پس ندهم، با اینکه اهل دود نبودم. و آوردم خلاصه به این دادم، گفتم بفرمایی نسا خدا بر تو فرستاده. تنباکو رو برداشت، اون مقدارشو که میخواست ریخ تو قلیون، بقیهشو پیچید تو کاغذ، گفت بگیر. گفتم همش مال تو، چون من کسا اهل دود نیستم. گفت نه بابا، خدا همیشه بر من اینجوری میفرسته، بقیهشو نگرف. اون اینو میگن توکلا. چقدر به خدا اعتماد داشته که قلیون رو روشن کرده و منتظر تنباکو، و حالا که تنباکو اومد همشو بر نداشت، گفت همیشه خدا اینجوری میره. اینو میگن توکل. دیگه همین است، گفتم خدا سبب سازه، یعنی اینجا هیچ اسبابش نبود و درست کرد. اگه مردش همون اگه مردش بله. خیلی حالو بگذر بله بله، انشاءال همیه دو سطح دیگه فلک و عرش را و محدد الجهات و فلکت لست و قدره و منازل، همیه دو سطح آیه دیگه میرسیم اونجا توضیح میدم. این عرش یعنی محدد الجهات فلکت لست. سورت یونس، سوره حضرت یونس، هی مکیتون. اولا این سوره، سوره مکیست، فی قول الاکثرین، اکثرا میگن سوره مکیه. و روی عن ابن عباس و قتاده، از ابن عباس و قتاده هم نقل شده که این سوره مکیست، مگر سه تو آیه که مدنیه، سه تو آیهش الا سه تو آیه که نازل شده به مدینه، یکی آیه فین کنت فی شک مما انزلنا الیک الی آخرهن، الی آخرهن یعنی دو تا آیه، الاخره نه یعنی دو تا آیه، این دو تا آیه. و قال ابن المبارک الا و منهم من یؤمن به، اینم یه آیه شد سه تا آیه. پس این سه تا آیه مدنیه، این و منهم من یؤمن به یک آیه که آیه چهلو، آیه چهلو سوره یونس، یکم اون آیه فین شد فین کن تفی شکن می منزل نایله، که به آیه بعدیش ست آیه. فا انها نزلت فل یهود بل مدینه، این ست آیه در مدینه نازل شده، مدنیست در باره یهودی ها. خب عدد و آیه ها، آیه جمع آیه، تعداد آیات این سوره، مئتون و تسع و آیات اندل جمعی. معمولا همه میگن سوره یونس 109 آیه داره، غیر شامی فانهو یقولو به اشرایات، فقط قراء شام مثل ابن کثیر اینا میگن این سوره 110 آیه است. غیر شامی یعنی غیر شامی ها میگن 109 تا، اما فانهو، اما این شامی، فانه این شامی یقولو عشر آیات و عشر آیات یعنی 100 و عشر آیات. معمولا هم این فانهو یقول الان تو ادبیات میگفتن که ضمیر به مضاف الیه بر نمیگرده دا، الان اینجا اینطوری بود غیر شامی فانهو یقول، ضمیر فانهو به اون شامی میخوره نه به غیر. حالا عبارت خلاصه خواست خلاصه بکنه سه مورد این هیچ کدامش اللهم صل علیه رؤوف رحیم اینا بود دیگه. اختلافها، خب این 109 آیه است یا 110 آیه؟ میگه اختلافش تو 3 تا آیه است. حالا 109 و 110 اختلافش تو یه آیه میشه یا تو 3 تا؟ میگه اختلافش تو 3 آیه است. ببینید مخلصین له الدین و شفاء لما فی الصدور شامیون من الشاکرین غیر شامی، یعنی 3 تا آیه ولی تعداد آیه 109 یا 110. چرا؟ ببینید میگه تو 3 تا آیه اختلافه، یکی مخلصین له الدین، بعضی گفتن اینجا آخر آیه است، شفاء لما فی الصدور رو هم گفتن اینجا آخر آیه است، یعنی این شد 2 تا آیه اضافه میشه دیگه، درست؟ 2 تا آیه اضافه میشه. خب میکنه ولی نه، ببینید 109 تا آیه یا بگه 109 تا آیه، بعد 2 تا آیه رو از وسط نصف کنید وقت میشه چند تا آیه؟ 111. 111 میشه تو حساب کنی
آیه که
نه دیگه 109 تا آیه، 2 تا آیه شو از وسط نصف کنید میشه چند تا؟ 111 تا. حالا که شد 111 تا میگه من الشاکرین غیر شامی، من الشاکرین غیر شامی یعنی که غیر شامی ها آیه من الشاکرین رو آخر آیه گرفتن و شامی ها نگرفتند. یکی کم شد یا نشد؟ نه 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 خودش داره میگه نه بینید نمیدونم معلوم شد عبارت چجوری؟ بینید تعداد آیات چند تا؟ بگید 109 تا. 109 تا رو دو تا آیه رو شامی ها از وسط تقطیر میکنند میشه چند تا آیه وقت؟ 111 تا. در عوض میان یه آیه دیگر من الشاکرین را که دیگران سر آیه میدانند اینه سر آیه نمیدانند. درست شد یا نشد؟
110
تا.
110
تا میشه غیر شامی. نه شامی میشه 110 تا، غیر شامی میشه 109 تا. معلوم شد یا نه عبارت؟ خیلی خوب. فضل نه نه میگیم به هر حال قرائه اونجا میگن که 110 تا، بقیه میگن 109 تا. فضلها، ثواب این سوره، ابی بن کعب ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من قرأها، هر کس این سوره یونس رو بخونه، اوتی من الاجر عشر حسنات، 10 تا ثواب گیرش میاد به عدد من صدق به یونس و کذب بهی، به تعداد آدمایی که به یونس ایمان آوردن که 100,000 نفر بودن 10 تا 100,000 تا ثواب، به عدد اونهایی که به یونس تصدیق کردن و به تعداد اونهایی که یونس را تکذیب کردن، یعنی به تعداد هر یه نفر مصدق و مکذب 10 تا ثواب. صد هزار تا به یونس ایمان آوردند، به تعداد اینها 10 ثواب، یعنی هر یه نفرش داده میشه 1,000,000 ثواب. و به عدد من غرق مع فرعون، و به تعداد آدمانی که با فرعون غرق شدند. و روی عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه قال فرمود من قرأ سورت یونس فی کل شهر و ثلاثه، هر کس 2 ماه یا 3 ماه یه بار این سوره رو بخونه لم یخف علیه ان یکون من الجاهلین، هر کس 2 ماه یه بار این سوره رو بخونه دیگه خوفی برش نیست که جاهل باشد، یعنی دیگه مطمئنیم جاهل نخواهد بود. و کان یوم القیامت من المقربین، جز مقربین خواهد بود. تفسیر سوره یونس، لما ختم الله سوره البراءه بذکر رسول، سوره براءت با اون لقد جاءکم رسول من انفسکم بود دیگه، اون سوره با پیامبر تمام شد، حالا افتتح این سوره باز به ذکر پیامبر، پس این سوره با سوره قبلی ارتباط داره. و ما انزل علیه من القرآن، خب ترتیبه به هم نخورده، پیغمبر خودش اینجوری چیده، ولی این چیدن غیر از چیدن نزول قرآنه. و ما انزل یا و ما انزل علیه من القرآن، یعنی سوره قبلی با پیغمبر تموم شد، این سوره با پیغمبر با اون چی که بر پیغمبر نازل شده اینجوری شروع شد. فقط